السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین. فلعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در جلسه گذشته در خدمت بودیم در فصل 16 کتاب شموس بود و همچنین جلد 52 بهار در صفحه 122 به عنوان همین عنوان که فصل فی انتظار الفرج، که فصل انتظار الفرج و مدح الشیعه فی زمان الغیبه، که این فصل در بهار روایات خیلی عالی درش آمده که انشالله در کنار روایاتی که از الشموس در خدمت دوستان در محضر این روایات هستیم، انشالله اون روایات بهار رو هم سعی میکنیم که در خدمتش باشیم و استفاده بیشتری بکنیم. جلسه گذشته عرض شد که ما یک فرج به معنای عمومی داریم که فرج بعد الکرب یا فرج بعد الشده نامیده میشه، که این وعده و سنت الهی است که پس از هر شدتی خدای تبارک و تعالی فرج و گشایش بعد از شدت رو قرار داده است. لذا در سختی ها انسان توسل به حضرت حق و انقطاع از اسباب عادی برای رسیدن به اون فرج بسیار ممدوح و وارد شده است. این یک فرج به معنای عام. فرج دیگری داریم که زیر مجموعه این فرج است که به عنوان خاص این فرج مطرح میشه، به عنوان یکی از مصادیق این فرج مطرح میشه. اون فرج عمومی است که برای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف به عنوان فرج برای بشریت بعد از شدت برای بشریت قرار داده شده، که این فرج هم خاص است نسبت به اون فرج، چون اون عام است. فرج بعد از شده شامل همه فرج ها میشه از جمله این فرج. فرج دیگری است که باز در کنار اون فرج عمومی که برای همه بشریت به عنوان فرج برای اجتماع انسانی و انسان همه انسانیت قرار داده شده، فرج دیگری است که تعبیر به فرج انفرادی، فرج شخصی، فرج در حقیقت انفسی، تعبیرات مختلفی براش، نامهای مختلفی گذاشته شده، هم صحیح هست. اصل این است که معلوم باشه منظور چیه تا اسم در حقیقت نشون بده از اون منظور خیلی اسم دخیل نیست. از شد که اون فرج نفسی، انفسی یا انفرادی یا فردی، حقیقتش این است که چون در نظام عالم وجود قبل از اینکه قیامت به پا بشه حتما باید فرج عمومی محقق بشود، قبل از به پا شدن قیامت حتما باید فرج عمومی به پا بشود. لذا لولم یبقی من الارض الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج، که تا اون به اصطلاح وعده الهیه که تحقق جامعه توحیدی برای به فعلیت رسیدن همه استعدادهای بشریت او در حقیقت چی بشه؟ محقق بشه. نه من باب این که فقط صرف وعده الهیست برای که چون بعد از میخواد محقق بشه، اصلا تحقق اون حقیقتی که برای انسانیت برای به فعلیت رسیدن استعدادهای انسانی، اونم در نظام جمع الجمعی که همه افراد بشریت تو این ارتباط قرار بگیرن و فعل انسان تأثیرش رو تو همه بشریت نشون بده، که در قیامت به عنوان ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود تلقی میشه، و در فرج به عنوان فرج عمومی قیام امام زمان و اون ایجاد جامعه توحیدی و تحقق حاکمیت توحیدی در تمام در قد عرضه است که ان الارض لله یورثها من یشاء و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم یاب العاقبت للمتقین، که و تعبیرات مختلفی که آمده که این حقیقت باید به نحو اتمش محقق بشود. خب اگر این تو نظام عمومی قبل از قیامت باید محقق بشه، تو نظام فردی هم قبل از این که کسی از این عالم بره اگر اون فرج براش محقق نشود، خب قطعا این ناقص از دنیا رفته. لذا فرج شخصی کاری میکند که انسانهایی که در زمان قبل از ظهور عمومی حضرت، قبل از اون که قیام عمومی حضرت بخواد محقق بشود، در دوران قبل از او، این فرج کار اون فرج عمومی برای این فرد نسبت به این فرد براش محقق می شود. پس انسان قبل از این که به توحید الوهی برسد باید به توحید ولایی برسد، و توحید ولایی راه رسیدن به توحید الوهی است. راه رسیدن به توحید ولایی در نظام جمعی همون فرج عمومی است که محقق می شود، که قبل از قیامت باید اون حاکمیت توحیدیه توسط رجل الهی، توسط امام معصوم، توسط امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف محقق شود، تا اشرقت الارض چی؟ به نور کم محقق بشود. همونجوری که در آیه شریف دارد که اشرقت الارض به نور ربها، در زیارت جامعه دارد اشرقت الارض به نور کم، و در روایت دارد که رب الارض امام الارض، یا امام الارض رب الارض، تعبیره که رب الارض امام الارض، یعنی وقتی که طاعت الهی در زمین محقق می شود، وقتی حاکمیت توحید در زمین محقق می شود، در حقیقت این زمین در حقیقت چی شده؟ به نورانیت الهیه در حقیقت چی شده؟ مبدل شده، تبدیل شده، محقق شده. اون نورانیتی که خدای تعالی قرار داده بود آشکار شد با اطاعتی که انسانها در حقیقت در زمین محقق کردند. این حقیقت نورانیت محقق می شود. لذا اشرقت الارض به نور کم که در زیارت جامعه وارد شده، زمین به نور شما در حقیقت اشراق پیدا می کند و منور می شود و نورانی می شود. یه بحث ایشالله مفصلی دارد زید خود این بحث، روایات و آیه‌ای که و آیاتی که و روایاتی که ناظر به این مسئله است، ایشالله یه باری از خواهیم کرد که چقدر خودش عظیم است که تعبیر بلند زیارت جامعه اشرقت الارض به نور کم، و در آیه شریفه که اشرقت الارض به نور ربها، و تعبیره که امام الارض رب الارض امام الارض، که تعبیر این جمع بین اینها. خب داشتیم اینو عرض میکردیم که دور نشیم، فرج انفسی یا فردی یا انفرادی یا شخصی قبل از در حقیقت اون فرج عمومی، افرادی که در غیر اون زمان، اگر این موقع بخاری روشنه خب بخواید خاموشش کنید، خاموشه نه، ما هم همینجور مثل شما گرمی، خلاصه این پنجره اینجا ما در باز کردیم، ولی در کل خلاصه هوا گرم اینجا. این فرج شخصی قبل باید محقق بشه، قبل از اینکه انسان از عالم دنیا خارج بشه و به محضر رب برسد اجبارن و استرارن، حتما باید چی بشه؟ این فرج محقق بشه. جلسه قبل باز این رو عرض کردیم که این فرج دو حالت دارد، یا اینکه اجبارن این فرج شخصی محقق می شود، به نحوی اینکه انسان در حالت احتضار و قبل از مرگ به خدمت حضرات معصومین میرسد و اون حقایق نوریه رو مشاهده میکند، مؤمن و کافر، روایات الا ماشاءالله متعدد زیاد وارد شده است که قبل از اینکه انسان از عالم خارج بشود حتما باید اون حقایق نوریه رو مؤمن و کافر میبینند، و با محبت به اونها یا بغض به اونها، که جلسه گذشته بحثش گذشت، با محبت به اونها یا بغض به اونها از دنیا میرن، و این اون اندکاک تمام اون اعمالی بوده که تو دنیا داشتن. اگر همین حقایق رو نوریه رو نمیشناختن، اما نظام فطریشون اینها رو سوق داده بود به اینکه هر سالی رو میشناختن انجام میدادن و مطابق احکام فطرتشون عمل میکردن، و اگر برای اینها در حقیقت قاصر بودن و نتونسته بودن به اون علم تفصیلی نسبت به اینها برسن، در اون لحظه میابن این حقیقتی است که دنبالش بودن، لذا با محبت تام به اونها در اون لحظه از دنیا میرن، و با ایمان به اونها و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته، که این بحثش قبلا هم مفصل گذشته که قبل از موتشون اهل کتاب لیؤمنن بهی قبل موت، قبل موتشون که اون لحظه آخری است که در حالت احتضار پیش، این اون به اصطلاح رسیدن فرج شخصی یا انفرادی یا فردی است که اضطراراً برای همه محقق می شود قبل از اینکه از این عالم برن. این قطعی برای همه محقق میشه، هیچ کی در این شک ندارد که باید به محضر اون مقام ولایت برسد قبل از اینکه از عالم دنیا خارج بشود. یعنی راه رسیدن به مرتبه در حقیقت توحید، رسیدن به محضر ربوبی، به محضر ربوبی به معنای اجباری و الا همه جا در محضر ربوبی هستیم. راه رسیدن به او چه در عالم دنیا چه در عالم آخرت از در حقیقت دالان و مسیر و صراط ولایت هست که انسان باید برسد، لذا قطعا باید این مسیر رو طی بکند. این طی کردن این مسیر خیلی احکام و آداب داره. درسته که ممکنه در اون لحظه یک به اصطلاح زمان کوتاهی باشد که این حقیقت برای اون محتضر پیش میاد و اون محتضر هم حتما در نظر نگیرید که یک کسی است که حالا مدتی در رخت خواب افتاده، همون لحظه‌ای که موت احترامی در یک تصادف در حقیقت لحظه‌ای برای کسی هم پیش میاد، این زمان برای او محقق می شود. برای ما ممکن تو ثانیه و کمتر از ثانیه اتفاق بیفته، هواپیمای منفجر میشه یا بمبی منفجر میشه و در لحظه چی میشن؟ انسان‌های زیادی در حقیقت از دنیا میرن. اما به تعبیر روایات حتما هر کسی که از این دنیا میخواد خارج بشه باید قبلا این مرتبه و در اون حالت قبل از رفتن، در وقتی که تعلقات قطع میشه، در وقتی که دیگه دامنش رو از طبیعت برکشیده، دیگه برگشتی عمدتاً محقق نمیشه و این دیگه رفتنیه، اونجایی که حواس منقطع شدن، علقه ها قطع شدن، انسان داره میره. وقتی که داره میره که انه این نه از ایام دنیاست و نه از ایام آخرت است، که انه این مرتبه ای از ایام است که برزخی بین دنیا و آخرت است که در اون حالت این مشاهده محقق می شود. لذا عرضم کردم حتی در زمان امام رضا علیه السلام روز ملاقات اون شخص و اون شخص وایساده بر سر بالین محتضر و اونجاست و میگه من میبینم شما رو، از ابتدا ذکر میکنه تا به اصطلاح خود حضرت رو میگه دارم میبینم. حالا حضرت اینجا کنارشه، اما این تمثل و این نگاه نظام مثالی قطعا محقق میشه. با این نگاه، این جبریشه، این اضطراریشه که برای همه محقق خواهد شد و راه رسیدن به توحید اله الوهی حتما راهش توحید ولاییه، منتها با این بیانی که عرض کردم و اختیاری این هم امکان پذیر است. یعنی همونجوری که در رابطه با قیامت به ما فرمودن موتو قبل ان تموتو، موت اختیاری داشته باشید، قبل از اون که موت اضطراری به سراغ شما بیاد، حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از اون که محاسبه سراغ شما بیاد شما خودتون رو در حقیقت محاسبه بکنید، زنو قبل ان توزنو، قبل از اون که میزان به سراغ شما بیاد خودتون رو وزن بکنید، که اینها وارد شده در روایات و امکان پذیر است این مسائل و این حقایق. همون جوری که در مرتبه قیامت امکان پذیره، در عالم دنیا هم اختیارا امکان پذیر است. لذا اگر کسی در اینجا موتو قبل ان تموتو یا زنو قبل ان توزنو یا حاسبو قبل ان تحاسبو براش محقق شد، واقعا قبلا قطعا این دیگه محاسبه ندارد در اون عالم، قطعا دیگه در اونجا برای اون میزان محقق نمی شود، قطعا برای اون موت محقق نمی شود. لذا دارد که در روایت در آیت شریف دارد که ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء الا من شاء الله، درسته؟ یا فصعق من فی السماوات و من الا من شاء الله، که این یا و هم من فزع یومئذ آمنون، اینها از فزع اون روز در امانند. چرا؟ چون فزع در اون روز عذاب نیست، فزع در اون روز انقطاع و قطع تعلقات که در حقیقت اون موارد سور و اون نفخه های سور محقق میشه. خب اگر کسی نفخه سورش اینجا محقق شد براش، که امکان پذیره که مواقف قیامت رو انسان در اینجا چکار بکنه؟ طی کند. این امکان پذیره. تمام اون کمالاتی که استرارن برای انسان قرار داده شده که چه بخواهد چه نخواهد اون مسیر رو باید طی کند، مرتبه از اون به لحاظ فردی در این عالم دنیا اختیارن امکان پذیره، لذا جز کمالات ماست. اگر اختیارن محقق شد جز کمالات میشه، اگر استرارن محقق شد جزا میشود و جزا دیگه کمال محسوب نمیشود. این نظام وصال فرج شخصی هم در نظام عالم دنیا به همین گونه است که قبل از اینکه کسی اون فرج عمومی رو ادراک بکند، اگر از دنیا برد در دوران غیبت، برای او این ادراک در حقیقت فرج شخصی در لحظه در حقیقت دنیا و بودنش حیات دنیاش امکان پذیر است. لذا می تواند در عالم دنیا غیبت برای او چی بشه؟ برداشته بشود. چون غیبت از کردیم، امام معصوم مگه اعمالی که برای ما محقق میشه قبل از این که ما انجام بدیم به امضای حضرت میرسد یا نمیرسد؟ روایت دارد که قبل از تحقق به امضا میرسد، بعد از تحقق و حین تحقق، حین تحقق در مرعا و منظر است، بعد تحقق صحیفه اعمال ما اولین جایی که در حقیقت رجوع میکند و به محضر میرسد، محضر در حقیقت امام زمانی است که انسان در حقیقت در زمان حیاتش، در زمان حیات اون امام زمان در حقیقت متعلق به اون هست. لذا قبل به امضا باید برسد، بعد هم به محضر او میرسد. عرض اعمال که محقق میشود اگر کسی تو نظام حیات دنیاش این حقیقت رو ادراک کرد و این رو یافت، اون حقیقتی که محقق است رو یافت، نه این محقق بشود، این حقیقتی که محقق است رو یافت. اگر یافت قطعا دیگه برای او غیبت مطرح نیست، چون تو هر عملی که داره انجام میده، نه فقط اعمال اختیاری، ببینید نه فقط اعمال اختیاری، چون اعمال اختیاری رو انجام میده، خب این قطعا خلاصه این مسئله معلومه، اما چون هر ارادت و رب فی مقادیر الامور تحبت و الیکم و تستر من بیوتکم، اگر میفرماید که بکم یمسک السما انتقع علی الارض، اگر میفرماید که تمام نظام خلقت از کانال وجود شما در حقیقت حفاظه میشود و محقق میشود، یعنی فقط نظام اعمال اختیاری انسان نیست و فقط مختص به انسان نیست، بلکه کل نظام عالم وجود بقاش در حقیقت به همین نسبت وابسته است، به همین در حقیقت حقیقت وابسته است که این طریق در حقیقت نزول فیض است که فیض الهی از این طریق ناد. اگر انسان به این محضریت تو عالم دنیا رسید، فرج برای او محقق شده. فقط هم اختصاص ندارد به دوران غیبت، بلکه دوران حضور حضرات معصومین هم همین مسئله بوده. یعنی اینگونه نبوده که هر کسی در دوران حضور حضرات معصومین بود حتما در حقیقت چی باشد؟ حتما ادراک امام زمانش رو کرده باشد. نه، همونجور که اون روایت شریف رو جلسه گذشته عرض کردیم، چون بس خیلی سنگینه، اگر من روایت خیلی داریم توی این بس که بخونیم ما، اما اگر گاهی اشاره به بحث قبل دارم میکنم و او رو دارم تکرار میکنم، چون بس خیلی بحث دقیقیست، هم کاربردیه، هم معرفتیه، هم سنگینه واقعا این بحث، هم باید تکرار می‌کنه تا وجود انسان کم کم ملکه بشه. در اون روایت شریف که ابو هارون مکفوف هست، که ابو بصیر اونجا در حقیقت خدمت امام باقر علیه السلام هست، ببینم اصل خود روایتش اگر همراه باشه که همون نورانیت روایات اثر بیشتری دارد برای انسان وقتی که آدم می‌خونه. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
عجل فرجه. در این روایت شریف دارد که از ابی بصیر علیه از ابی بصیر روایت شده که قال دخلت المسجد مع ابی جعفر علیه السلام و الناس يدخلون و يخرجون، فقال لي، حضرت فرمودن به من، سل الناس هل يرونني، از مردمی که دارن میرن و میان بپرس منو میبینن، بپرس ابو جعفر کجاست، بپرس ابو جعفر رو ندیدی، فكل من لقيته، هر کی رو من میدیدم، قلت له ارايت ابو جعفر، ابو جعفر رو ندیدی، يقول الله، میگفتن نه، و هو در حالی که ابو جعفر واقفون پیش من ایستاده بود، کنار من بود، نمیدیدم، حتی دخل ابو هارون المکفوف، تا اینکه اون ابو هارونی که کور بود در حقیقت داخل شده مسجد، قال سلفازا، حضرت فرمود از اینم بپرس، فقلت هل رأیت ابا جعفر، قال الیس هو و بقائمه، نمیبینیش اینجا ایستاده، الیس هو و بقائمه، قال و ما علمو که، تو از کجا اینو میدونی، قال و کیف لا اعلم و هو نور ساطع، این نور ساطعه، این با چشم نیست، اینگونه نیست که هر کسی چشمش به حضرات میافتاد حتما فرج بود براش و حتما در محضر بود، نه اینجوری نیست، لذا همه غائب بودن. وقتی که اون حقیقت حضرت تجلی کرده بود به حقیقت، اون حقیقت حضرت رو کسی نمیدید، حضرت ایستاده اما در حقیقت اون حقیقت حضرت اینجا متجلیه، کسی با چشم نمیدیدش، یعنی این چشم رؤیت اون حقیقت رو نمی کند حتی در زمان حضور حضرات. اگر در دوران غیبت، اگر یادتون باشه عرض کردم دوران غیبت یکی از عظیم‌ترین دوران هاست که سلام علیکم الله، که فرمودن سر من اسرار الله یا سر من سری، سری از اسرار من است، یا امر من امر الله، که این امری از اوامر الهی است که عظیم است و در دوران غیبت بودن جزء در حقیقت افتخارات و مباهاتی است که حضرات معصومین کردن، مال این است که این حقیقت منکشف میشه. یعنی کسانی که در دوران حضرات بودن فکر میکردن که با بودن کنار حضرات چی هستش؟ اون فرج و اون رابطه و اون رابطه با امام براشون محقق است، در حالی که در دوران غیبت این فقدان و این نبودن ارتباط بدنی در نظام وجودی مردم رو در حقیقت به تضرع و لابه و ارتباط ورای بدن میکشونه تا این حقیقت. لذا اصل ارتباط نظام حضرات با عالم نظام روح و بدنه. نظام روح و بدن اگر بخواد محقق بشه، اون نظام روح با چشم دیده نمیشه، به عضوی نزدیکتر از عضو دیگری نیست، اعضای ما ادراک او رو نمی کند. بلکه اگر یه موقع عضوی ادراک بدن او رو کرده، همین ممکنه حاجبم بشه از این که به ادراک در حقیقی برسد. البته در اولیاء الهی هم دیدن بصری در کاره، هم دیدن بصیرتی در کاره. این گونه نیستش که فقط دیدن بصیرتی باشه، دیدن بصری هم در کار، چنانچه در زمان ظهور این حقیقت جامعیتش محقق میشه. اما اساس این است که دیدن بصری حتی در زمان حضور حضرات، این در حقیقت ارتباط با امام نبوده. لذا ممکنه کسی خیلی هم نزدیک به امام بوده ولی از همه منافقا در حقیقت منافق تر باشه. ملاک در حقیقت رابطه ظاهری نبوده، ملاک حضور و علقه ظاهری نبوده. ممکنه دختر او رو نبی گرامی اسلام گرفته باشه، اما ملاکی نیستش که این ارتباط فامیلی اونس ایجاد کنه و رابطه ایجاد کنن، بلکه اون ارتباط حقیقی است که اون ارتباط حقیقی دارمدار چشم نیست، دارمدار ارتباط حضوری نیست. لذا اگر دقت بکنید در روایت دیگری داریم که اون روایت شریف هم خیلی روایت زیباست، میفرماید که عن ابی الربیع الشامی قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول ان حجت ما، اون لفظی که میارن، ان حجت ما اذا قام، وقتی که اون در حقیقت موعودی که ما وعده داده شده قیام بکند، مد الله عز وجل شیعتنا فی اسمائهم و ابصارهم. مد الله، دقت بکنید، مد الله فی اسمائهم، در گوشهاشون و چشمهاشون، حتی لا یکون بینهم و بین حجت ما بریدون، فاصله بین اونها و بین حجت ما نیست. یعنی چی این فاصله نیست؟ یکلمهم فیسمعون، ایشون تکلم میکنن میشنوند، ینظرو و ینظرون الیه و هو فی مکانه، نگاه میکنن اینها به حضرت در حالی که حضرت اون مکان خودشه. یعنی اینجور نیستش که حضرت بیاد و بره پیش اینا، ارتباط بر اساس نظام چشم ظاهر نیست. این مد الله فی اسمائهم و اعیونهم الانم امکان وزیره. لذا دارد که زمین در حقیقت مستوی می شود. مستوی می شود زمین، نه اینکه کوه ها و پستی ها برداشته می شه. تازه کوه ها و پستی ها برداشته بشه، زمین مدوره و کره است و در حقیقت این برش و اون برش قابل رؤیت نیست. میگه هر کی در هر گوشه از زمین باشد، حضرت رو در حقیقت می تواند در جای خودش ببیند. چون این نگاه بر اساس چشم نیست. همون نگاهی است که کی انجام داد؟ ابو هارون مکفوف. ابو هارون مکفوف با اینکه چشم نداشت ولی رؤیت محقق شده. اون رؤیت دائر مدار نظام بدن و روح است. وقتی که نظام بدن و روح باشه، مردم و انسانها و مؤمنین و بقیه افراد میشن نظام بدن، اون میشه نظام روح. رابطه روح با بدن چه نسبتی داره؟ اصلا قرب و بعد مکانی در کار نیست. نجوا هم که بکند رابطه برقرار است، صدا هم که بزند رابطه برقرار است. دقت میکنید، هیچ در حقیقت رؤیت و شنیدن بر اساس نظام ظاهری نیست تا در حقیقت چشم ها قوی تر بشه. همونجور که در قرآن کریم میفرماید که چی؟ میفرماید لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. چشم تو تیز شده، چشم تو تمرکز پیدا کرده، نه اینکه این چشم باشد. این چشم اگر خلاصه خیلی دیگه قوت پیدا کند، خیلی قوت پیدا کند، خب میشه در حقیقت چی؟ یه چشم عقاب که دیگه تیزبینیش از چند کیلومتر مثلا یه حرکت کوچیک رو میبیند. خب این در حقیقت کمال آخر است، کمال عقابی انسان. این کمالی نیست که یک کسی چشمش در حقیقت تیزتر از چشم دیگر باشد. کمال اون است که میتواند رابطه برقرار کند، میبیند، میشنود. لذا شنیدن و دیدن کمال است. نه در حقیقت تیز بودن چشم که صحنه رو، لذا هر کسی قدرت داشته باشه عدسی چشمش رو قوی تر بکنه، خودش رو به تلسکوپ یا میکروسکوپ در حقیقت به اصطلاح ماکرو و میکرو محقق بیشتر مسلط بکنه، باید بگه این آدم قوی تریه، این در حقیقت نزدیکتر به ظهور شده، در حالی که اینجوری نیست، در حالی که اینجوری نیست، این قوت نیست، این قدرت نیست. این نمیگیم علم در حقیقت غلطه، نه، داریم میگیم این قوت نیست. اینجوری نیست که انسان قوی تر از انسان دیگری باشد که این دستگاه رو نداره. بلکه در حقیقت در اونجا مد الله در حقیقت تعبیر خیلی زیباست که میفرماد مد الله عز و جل، خدا این رو در حقیقت کش میدهد، این رو در حقیقت گسترده میکند، لشیعت نافی اسماء و ابصار حتی لا یکون بینهم و بین حجت ما بری، فاصله نمیمونه دیگه، بری اون فاصله است، فاصله نمیمونه. یکلمهم فیسمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه، که همونجور که نسبت به خدای تعالی که اون دفعه عرض شد مراتب قرب رو اون دفعه عرض کردیم که گاهی میگه نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، گاهی میفرماید که نحن اقرب الیه من حبل الورید، گاهی میفرماید که ان الله یحول بین المرء و قلبه، که مراتب قربه، این مراتب قربه، که این مراتب قرب اونجا تو دوران غیبت وعده داده شده که برای انسان ها روشن‌تر میشه. لذا میفرماید بعضیا که در زمان حضرات بودن، وقتی حضرات تواضع میکردن که اصحابشون تواضع میکردن اون ناله و زاری که نسبت به شوق دیدار اونا دارید ما چرا شامل نشه، میگه اون صبری که اونا دارن شما ندارید، اونها صبری دارن، اونها و صبر هم تو دایره چیه؟ صبر تو دایره علمه. اگر یادتون باشه اینو بارها عرض کردیم، یه بیان بسیار زیبایی فکر کنم که از محی الدین نقل کرده باشم یه باری که صبر تو ناحیه، نه این از یه حدیثی کلامی است ابن عباس نقل میکند این رو، که صبر در دایره علم است، به عنوان یه روایت نقل میکند که تعبیر این است که در جریان موسی و خضر، فقال له موسی علیه السلام هل تبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اجازه میدید من همراه تو باشم؟ نسبت به خضر داره موسی، فعلم العالم ان موسی لا یطیق بصحبته، میدانست که این طاقت ندارد صحبت او را و همراهی او را، و لا یصبر علی علمه، و صبر بر مرتبه علمه ای ندارد، لا یصبر علی علمه، فقال له انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر بکنی، و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، صبر در دایره علم است، اگر علم نباشه صبر امکان پذیر نیست. حضرت میفرماید اینها در حقیقت چی هستش؟ اینها در زمان غیبت مشکلات و چیزایی که برای اینها پیش میاد علمی رو برای اینها ایجاد میکند که صبر اینها مطابق با اون مشکلات و سختی هایی است که علم رو ایجاد میکند. لذا شما صبر اونها رو ندارید، لذا اگر شما در اون دوره قرار میگرفتید شما این مرتبه کمال رو، خیلی حرف سنگینی ها داره حضرت به یارانش میگه، دو سه تا از در حد امامان معصوم هم این نقل رو دارن که حالا روایت بعدن میخونیم خدمتتون. پس اگر میفرمایند که این نظام فرج شخصی محقق میشه، اون یافت رابطه نظام بدن و روحه، یعنی انسان تا وقتی مشغول بود به بدن، به ظاهر، به ارتباط بدنی، این در حقیقت چی هستش؟ فکر میکرد که در محضره، فکر میکرد که تو ارتباطه، اما وقتی غیبت محقق میشه در حقیقت دارن این رو سوق میدن از مرتبه بدن به مرتبه فوقی که تا به حال در غفلت از این بودن اکثری. لذا در دوران غیبت اصل غیبت یک کماله، اصل غیبت یک نعمته، یک رشد است. بله طول کشیدن غیبت و در حقیقت این که طولانی تر بشه، این به لحاظ در حقیقت چی هستش؟ گناهان بندگان و در حقیقت آماده نبودن، این دنبالشه. اما اصل غیبت چی هستش؟ یه حقیقت کمالی است که در دوران غیبت مباهات به این حقیقت کمالی شده. خب این فرج سلامت رحمت الله، این فرج نفسی یا شخصی یا فردی و انفرادی که در اینجا بیان شد، امکان این رابطه نظام روح و بدن رو ایجاد میکند در همه زمانها، یعنی تو دوران غیبت امکان ارتباط نظام بدن با روح هست یا نیست، مثل همون که میفهمد خورشید در پس ابر. لذا این بحث رو جلسه گذاشتم مقدارش عرض کردم، میخواستم یاداوری بکنم که خود یاداوریش خیلی طولانی شد. حالا بعض از روایات باب رو خدمتشون هست.
قسمت اضطراری دائما به صورت جزاییه، اونجا کمال مطرح.
چرا؟ همش جزایی نیست، نسبت به مؤمنین اون کماله، عرض کردیم جلسه گذاشتم نسبت به مؤمنین اون کماله، اما نسبت به غیر مؤمنین اونجا جزاست. لذا در نظام مؤمنین برای اونها کماله، لذا به مرتبه میرسن که اونجا خود اون حقیقت وقتی براش متجلی میشه کماله بعد کماله.
سوال قبل و اینا دیگه.
بله بله، مثل خود سوال قبر و اینا، اون دیگه نظام توافق با در حقیقت اون وجود برای اینا، با همون وجودی که داشتن، با همون کمالی که داشتن، همون حقیقت محقق میشه. این بحث خیلی کار میرسه به فرمایش از آیت الله حسن زاده حفظه الله، بحث خیلی کار میرسه، یعنی دنباله داره، خیلی شعوبات داره، متفرعات داره، خیلی حقایق، خیلی از حقایق با این چی میشه؟ معنا میشود، با این رنگ و بو پیدا میکند. خیلی از حقایقی که به صورت منفصل و جدا جدا انسان اینها رو میدید، با این نگاه مرتبط میشن با هم دیگه، رابطه برقرار میکنن و اون سوق این حرکت انسان سمت و سوش معلوم میشه که هر چقدر چطور در نظام وقت مرگ هرچی تعلق کمتر میشه، اون مرتبه‌ای که میخواد تو احتضار انسان مشاهده بکند، تو حالت احتضار باید قطع تعلقات شده تا اون دیده میشه، تو دنیا شباهت با او دارد. هر چقدر موت به سمت موت اختیاری انسان حرکتش قوی تر بشه، این فرج تو وجودش چی میشه؟ زودتر محقق میشه، سریعتر در قلب او میرسد. لذا هر چقدر احکام بدن قلب پیدا میکند، انسان دورتر میشه. هر چقدر احکام بدن ضعیفتر بشه، نه اینکه احکام بدن برداشته بشه، احکام بدن ضعیفتر بشه و قلبه نداشته باشد در وجود انسان، تابع باشد نسبت به امیال انسان، در وجود انسان حاکم نباشد. دقت میکنید، امیال انسان در وجود انسان حاکم نباشد. هر چقدر این مسئله به سمت اختیاری بودن و ارادی بودن و حاکمیت در حقیقت اون وجود حضرات و اوامر حضرات و وجود انسان شدیدتر بشه، این چی میشه؟ این رابطه بیشتر میشه، به طوری که هر حکمی که انسان اطاعت میکند با مراتبی که نسبت به محبت به حضرات داره تو اطاعت، این هر اطاعتی به فرمایش مرحوم علامه شعرانی که از اساتید آیت الله حسن زاده، ایشون میفهمند، آیت الله حسن زاده میفهمند، هر اطاعتی که برای انسان محقق میشود یک جوار است، همجواری است، یک درقد رابطه است. یا به تعبیر دیگری، انسان وقتی که یک پنجره وجودش به سمت خورشید باز میکنه، به اندازه یک پنجره بهره مند میشه. وقتی دو پنجره باز بکنه، به اندازه دو پنجره. روزنه ها اگر این وجود حائل و حاجبی دیگه براش نباشه، کاملا در مرعا و منظر اون نور قرار میگیره و به تمام در قابلیتش داره بهره مند میشه. هر عمل صالحی پنجره و روزنه است به سمت او، که حالا اینو باز ایشالا توی جلسه مفصلتر عرض میکنیم. هر پنجره و هر عمل صالحی یک روزن است به سمت ارتباط با اون روح، با اون حقیقت عالم، با اون حقیقت هستی. هر چقدر این پنجره ها یعنی اعمال صالح، جوار بگید، روزنه بگید، در حقیقت ارتباط بگید، همه اینا درسته. هر چقدر اینها در حقیقت شدیدتر بشه و کثیرتر بشه، منتها کثیری که با ارتباط با اون رو باشه، نه کثرت عددی، کسرتی که در حقیقت تو انقطاع همراهشه، یعنی دور شدن از تعلقات بدنی و نزدیک شدن به نظام روحی. ممکنه یه عمل باشه اما با روح تمام باشد. لذا ببینید این جمله رو از آیت الله بهجت رحمت الله علیه می فرمودن خیلی این که انسان به سمت این بره که فقط اظهار بکند که به اصطلاح غیبت برداشته بشه یا فرج نصیب، خیلی این در حقیقت این کمال نهایی نیست. تعبیر ایشون این است که لازم نیست که انسان در پی این باشد که به خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لازم نیست که انسان در پی این باشد که به خدمت حضرت ولی تشرف حاصل کند، بلکه شاید ایشون میفرد، بلکه شاید خواندن دو رکعت نماز سپس توسل به ائمه علیهم السلام برای او بهتر از تشرف باشد. یعنی رابطه روح، دقت میکنید، این خواندن دو رکعت نماز و ارتباط و توسل بعد از او، زیرا آن حضرت میبیند و میشنود و عبادت در غیبت افضل از عبادت در حضور است که روایت داره، روایتش هم میخونیم، و زیارت هر کدام از ائمه اطهار علیه السلام مانند زیارت خود حضرت حجت است. یعنی این حقیقت اگر محقق شد، اون موقع اون کلهم نورون واحد بودن هم چی میشه؟ چون نظام روح میشه، تکثر در نظام ارواح در حقیقت چیه؟ تکثر به این اعداد نیست که یکی دو تا سه تا ده تا در حقیقت باشد، که این بس هی چی میشه؟ هی در حقیقت لطیفتر میشه، هی بس فروعات پیدا میکند و شعوب پیدا میکند، که اینا را ان شاء الله بعداً باید بعضی از مصادیق دیگه اش هم عرض بکنیم. در فرج شخصی هیچ حائل و مانعی غیر از خود انسان نیست، یعنی هیچ کس دیگری، هیچ چیز دیگری، اگر تمام در قد عالم به سمت کفر حرکت بکنن، فرض مسئله است، و این تنها و تنها در نظام عالم وجود موحد باشد، راه فرج شخصی برای این مسدود نیست، راه ارتباط برای این سخت‌تر نیست. در نظام فرج شخصی حرکت از درون نه بیرون که مانع بیرونی بتونن بذار. در همون جوری که به اصطلاح اون سحره فرعون خیلی زیباست اون جریان دیگه، وقتی که ایمان آوردن به موسی با اون معجزه موسی، وقتی فرعون به اونا گفتش که دست و پای شما رو لاقت ان ایدیکم و ارجلکم من خلاف قطع میکنم، اونا گفتن که چی؟ لا زیر انا الى ربنا لمنقلبون، تو نمیتونی به ما ضرر بزنی. به چی نمیتونی ضرر بزنی؟ به دست و پای ما که میتونی، ما رو که میتونی بکشی، اما ضرر به ما تعبیر خیلی زیبا، لا زیر، تو به ما ضرر نمیتونی. ما چیه؟ ما اون نظام روحی درونی اینهاست که تو هر کاری بکنی، هر چقدر نیرو داری و قدرت داری و توان داری و صاحب شوکت خودتو میبینی، تو حد اکثر بر بدن ما قوت پیدا میکنی. بدن ما راه ما نیست، راه ما از اینجا نیست، اون راه ما از اینجایی که تو بتونی جلوشو سد کنی. لا زیر انا الى ربنا لمنقلبون، یا منقلبون، نمیدونم حالا آیه رو درست میخونم، منقلبون یا لمنقلبون، منقلبون، بله منقلبون، انا الى ربنا منقلبون، ما به سمت خدا داریم برمیگردیم. راه برگشتن به سوی خدا تو نظام درون انسانه و نظام بیرونی هیچ مانع و حاجبی نیست که کسی بتونه جلوشو بگیره. اگر همه عالم اینو بکنن تو یه زلول انفرادی و در حقیقت اون رو هیچ در حقیقت راه بسته نیست، اگر بیا تو مرعا و منظر عالم هم قرار بگیره، همم تبعیت ازش بکنن، راه گشوده تر نیست براش از جهت اون نظام درونی، چون راه تو نظام چیه؟ نظام درونیه. بله کمالات و برتری ها و اون سعه وجود تو نظام بیرونی هست، تبعیت باشه بیشتر میشه، اما راه تو همون جام از درونه نه بیرون. یعنی تو همون جام که نظام بیرونی مهیاست، همه چی در خدمت آماده است، اونجا هم راه از کجاست؟ اونجا هم راه از درونه، اونجا هم راه از بیرون نیست، اونجا هم راه از درونه. لذا این نگاه که در فرج شخصی و در فرج فردی، هیچ در حقیقت مانعی در راه انسان به غیر از خود انسان نیست، که حافظ خلاصه خیلی زیبا گفته که تو خود حجاب خودی از میان برخیز. که بله
بعضی ها جذبه های سرعت دارن، یعنی بالاخره فرق میکنن ظاهرا، یکی عده تو هم طفولیت میرسن، بعضی ها
با این کارو نگفتیم که تفاوت نیستش، که
نظام درونی،
اما درونیه. بحث در این بود که نظام درونیه، حالا نظام درونی چه معداتی دارد، چه در حقیقت آسالی دارد، چه راههایی دارد، اون بحث دومشه. بحث در این بودش که اینجا عذر در کار نیست، یعنی اگر کسی بگه که در حقیقت چرا راه رو باز نگذاشتید، چرا من در دوران غیبت قرار گرفتم، چرا محروم شدم، میگه نه اینجور نیست، راه باز بوده و هیچ مانعی براتون نبوده، چنانچه در قدر نزاد دارد که غیبت بعضی از بزرگان میفهمدن، برای بعضی از زایت رو بچه میفهمدن، بعضی در این عالم برای اونها غیبت مطرح نیست، همین الان غیبت مطرح نیست. نقل کردن این رو که یه باری هم که مقام معظم رهبری اون اوایل خیلی میمدن دیدن آقای بهجت، یه هفته در میون تقریبا صبح‌ها خیلی وقتا صبح سحرها میرفتن توی جلسه ایش، کسی که اونجا در حقیقت حاضر بود یه دفعه نقل کرد برام، گفت صحبت این شدش که هنوز ایستاده بودن نشسته بودن، حسایت رو بهجت هم که بعضی در این عالم مجردند، بعد مقام معظم رهبری بله ما الان در خدمتشون هستیم، یعنی بله ما هم در خدمت، یعنی خلاص بیان رو در غزل بودن به خود ایشون فرمودند که بعضی در این عالم غیبت ندارند. غیبت ندارن نه اینکه در حقیقت بحث این است که حضرت با اینا در حقیقت رابطه فقط عینه، نه، اینا با نظام روح ارتباطی دارن که غیبت مطرح نمیشه، چون اساس غیبت مال این است که چی برداشته بشه، اون اونس ایجاد بشه و اون ارتباط ایجاد بشه و اون در حقیقت رابطه باشد، که حالا میاد روایتش هم میخونیم خیلی برای مسئله نظارت دارد.
بله میشه گفتش که اینا که خیلی بحث از علائم ظهور و این حرفا میکنن، یه جورایی بعضی وقت کد اشتباه دادن به مردمه.
حالا اینو اینجوری نگیم به این صورت کلی، ببینید علائم ظهور هم در روایات فرموده شده، بیان شده، اینجوری نیستش که خود این علائم ظهور یک حرکت جمعی ایجاد میکنن یک طریقه. حالا همین رو توی روایتی سوال میکنن که آیا اگه اینجوریه پس ما تواضع نکنیم دوران ظهور برسه، حالا داری بعد روایت میاد اینو یکی یکی میریم جلو، که خود علائم ظهور یک اونس ایجاد میکنن، یک شوق ایجاد میکنن که انتظار رو قوی تر میکنن، چون مردم اکثری باید یک کار محسوس ملموس براشون مشاهده بشه تا شوق ایجاد بشه براشون. اما کسانی که در حقیقت قوی تر از اینا هستن، لذا لا برای اونها تعبیر روایت است که وقتی که به این مقام میرسن برای اینها تفاوت نمی کند که این مسئله جلو بیافت تأخر حاضر ام یا تقدمش، دیگه برای اونها تقدم و تأخرش برای اونها به عنوان یک دقدقه نیست، هرچند که اون فرج اجتماعی کمالاتی رو ایجاد میکند که برای همه مطلوب است، اما اونا دیگه به مرتبه رضا میرسند، میدانند که هرگاه اون محقق بشود چی ازش اون موقع موقعشه، اون موقع در حقیقت لازم است، لذا صبر دارن، رضا دارن، مراتب در بحث است. که این بحثی که امروز خدمتتون عرض کردم که جلسه گذشته هم بهش اشاره کردیم، یکی از بحث‌های کلیدی است و یک مرتبه، یک لایه بحثه. حالا کش داره بحث، لایه‌ها داره، لایه‌های مختلفش هم البته همش گفتنش خلاصه شاید مثلا فایده‌ای هم نداره، باید لایه به لایه مسئله تو وجود انسان محقق بشه و روایات رو با این لایه‌ها ببینه، ببینه که دلالت دارد ندارد، تایید میشه نمیشه، و بعد کم کم بتونه عمق پیدا کنه مسئله. بله، مستضعف اگر به نحو قاصر، کسی که قاصره، کسی قاصر مستضعف، اما مستضعف ممکنه تو نظام بیرونی حقش ضایع شده باشد، مستضعف باشد،
هم که قاصر هستش بالاخره این سری درونی نمیشه بکنه دیگه، بالاخره اون اطاعت به حضرت نمیرسه، حالا مثلا تو یه جایی که حق نمیده،
بالاخره الان نمیدونم ما جواب سوال شما چجوری میدیم، چون که مستضعف هست یا نیست، ما که مستضعف هست
چون سری مثلا درونی اصلا در بیرون نمیشه جوشه گرفتش، اوزان
پس مستضعف بیرونی، براش مستضعف بیرونی یعنی کسی که ظلم بهش داره میشه، تو این نظام کمالی راهش بسته نیست البته، اما تو نظام بیرونی کمالاتی که تو نظام بیرونی براش امکان پذیر بوده، راه در حقیقت بیرونی، ظلم بیرونی انسان بهش امکان پذیره تو نظام بدن یا نه؟ خب بله امکان پذیره، پس مستضعف معنا میده، پس دقت بکنید اینا رو تو جای خودش به کار ببرید، یعنی اگر یه موقع این بحث رو داریم مطرح میکنیم، مطرح نشه که پس دیگه اصلا نظام اجتماعی معنا نداره، اساس این مسئله به دنبال ایجاد نظام اجتماعیه، این فرض شخصی به دنبال ایجاد اون فرض عمومی است، لذا همون جوری که تعبیر بعضی از بزرگان است، همون جوری که در نظام غیبت ابتدا غیبت از اشخاص شد بعد غیبت عمومی محقق شد، در نظام فرج هم ابتدا در حقیقت فرج بر اشخاص محقق میشه و بعد فرج عمومی محقق میشود، پس فرج شخصی مقدمه چیه؟ مقدمه فرج نهایی.
میگم مستصف ظلم مثلا بیرونی نه، تا در روش مثلا این حقش نرسید، حقش نرسیدش مثلا نرسید،
چرا میگم قاصر؟ یعنی میگه کسی قاصره، یعنی از نظام بیرونی حجت برش تمام نشده، فهم و شعور براش ایجاد نشده، اما ممکن است این قاصر اگر استعدادتون دو جورن، این قاصر گاهی استعداد ندارن، مثل افراد بول استعداد ندارن، بعضی هستن نه استعداد داشتن اما تو نظام بیرونی براشون در حقیقت اتمام حجت نشد، حالا به هر دلیلی، اینها البته تو نظام اون لحظه یه نظام تقوای فطری داریم که اگر رعایت کردن، اونی که احکام فطرت رعایت کردن در نظام لحظه در حقیقت احتضار اون کمال رو میبینن و به مرتبه‌ای که به تقوای فطری و احکام فطرتشون عمل میکردن مرتبه ایمان میارن، یعنی اینجور همیست همشون یک جور باشن، به مرتبه‌ای که به اون احکام فطری عمل میکردن در اون مرتبه چی میارن؟ با شدت ایمان میارن به همون مرتبه، میبینن این همونیست که تا به حال به دنبالش بودن و نفهمیده بودن و نشناخته بودن البته.
کسی که فرج شخصی براش محقق شده آیا در دوران فرجومی برش کمالی فوق کمالی؟
عرض کردم که دورهان روایت داره، روایتشو عرض میکنه، یه روایت مفصلی هم هست تو بهاره، تو این از شموس نیست، تو بهاره همین بابم هست، انشاءالله میاریم اون بحث رو، اونجا این بحثشو میکنیم که آیا کسی که اگر به فرج شخصی رسید در فرج عمومی برای او کمال ایجاد میشه یا نمیشه، آیا در حقیقت برای او انتظار برای فرج عمومی در کار هست یا نیست، این بحث رو انشاءالله اونجا میکنیم، سوال مهمی هم هست با جواب داده بشه، بعدم ما به صورت اجمالی این است که منتظر هستن اونها هم، چون اونجا یک کمالات ایجاد میشه که در این حالت تو نظام اجتماعی که نباشد، نظام فردی باشد، براشون راه نظام فردی هر چی که هست بازه، اما تو نظام اجتماعی کمالات اجتماعی هستش که چی هستش اونجا محقق، لذا اگر اینجوری نبود کفایت میکرد فرج شخصی فقط برای افراد محقق بشه و دیگه فرج عمومی به عنوان لازمه هستی و لازمه حرکت انسان ها مطرح نمیشد، همین که به عنوان بله
رضعتم دیگه معنی نداره،
حالا خود همین ظهور، خود ظهور به عنوان ظهور که به عنوان غایت حرکت انسان انسانی در نظام عالم دنیا بوده معلومش این لازمه، فقط یه پاداش نیست که بگیم خدا پاداش میخواد بده به متقین، نه، لازم وجود انسانیست. یعنی مثل قیامت که کرانه هستیست و در حقیقت اون لنگرگاه هستیست، ظهور مرتبه ای از لنگرگاه هستیست، باید انسانها به این آرامش و این حقیقت تا استعداداشون به تمام فعلیت برسد در زمان ظهور. منتها فرج شخصی همچنان که ظهور نازله قیامته، فرج شخصی نازله چیه؟ نازله فرج عمومی است. لذا کسی نمیتونه بگه من در دوران غیبت قرار گرفتم و محروم بودم از ارتباط با امام زمان. حالا روایتم میاد بیان میکنه این در حقیقت محرومیت برای کسی نیست. خدای تعالی اتمام حجت کرده، کمال رو برای همه در همه دورانها قرار داده و جبران کرده در زمان غیبت. اگر اون حضور رو نمیبینن جبران کرده، حالا جبرانهاش ان شاء الله تو بحث میاد، بعضیش هم گذشته از قبل. حالا اینجا روایات البته دسته های مختلفی هستن، چون وقتم تمام شدش. دسته اول روایات، روایاتیست که میفرماید که اصل در حقیقت منتظر بودن خودش فرج است. اصل منتظر بودن، چون اینجا در روایت ببینید، در روایت به اصطلاح یک دو تا روایت تو این باب 16 هم اینجا آمده، مثل روایت 9 که افضل اعمال امتی انتظار فرج الله عز و جل، افضل اعمال است. حالا تو روایت دیگری که من متعدد تو خود اگر به هار رجوع بکنید خیلی روایات رو ذکر کرده، من دسته از اونها رو چند تاشو نوشتم در اینجا برای دوستان اگر به سرعتم شده بخونم. بفرماید که بله، من از امام صادق علیه السلام، من دین الائمه الورع و الافه و الصلاح و ذکر و انتظار الفرج بالصبر. این من دین الائمه است. یا می فرماید که افضل اعمال امتی انتظار فرج الله عز و جل. یا می فرماید که به اصطلاح انتظار الفرج عباده. این خودش ببینید اون مراتب ها، هر کدومش یه نکته ای رو داره میگه. یا می فرماید که انه سأل عن رجل ایل اعمال احب الالله، سؤال کردند که از امیر مؤمنان علیه السلام که ایل اعمال احب الالله عز و جل، قال انتظار الفرج. چرا؟ چون انتظار الفرج میگه چی؟ وقت میگه هر باب حسنه ای، هر باب عمل صالح چی هستش؟ روزنه و ارتباطه و جبار ایجاد میکند. خب وقتی انسان منتظر بود همه اعمال رو میخواد انجام بده، چون منتظر یعنی کسی که مشتاق دیداره، مشتاق ارتباطه. کسی که مشتاقه چون میدونه که راه اعمال صالح هستن، راه اعمال حسنه هستن، مشتاق از این مسیرها حرکت میکنن. لذا اگر میفهمن احب الاعماله، چون همه اونا تو زیل این میاد، وقتی که این آمد همه اونا در کنار این خواهد آمد.
روح اعماله نه عمل.
حالا بفرمایید که در حقیقت روح اعماله، بفرمایید در حقیقت مسیر همه اعماله، همه اینا امکان پذیر راه داره، همش صحیحه. ایل اعمال احب الالله عز و جل، قال انتظار الفرج. یا در روایت دیگه و انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله فان احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج. ببینید انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله، مایوس نباشید، فکر نکنید دیگه خبری نیست و شما در دوران غیبتید. فان احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار، این تو احادیث 400 امیرالمومنین علیه السلام. یا در روایت دیگه میفرماید که حالا من خلاصه شو بخونم که وقتم گذشته، افضل و اعمال امتی در یه روایت داشت انتظار الفرج، انتظار فرج الله عز و جل، در اینجا دارد انتظار الفرج من الله عز و جل. اینجا که من آمده تا اونجا که من نیامده متفاوته دیگه، اینا اشاره دوستان روش تأمل میکنن. یا میفرماید که سألتهو، از امام رضا علیه السلام، قال سألتهو عن شیئا، از امام رضا سوال کرده، عن شیئا من الفرج، فقال الیس انتظار الفرج من الفرج، آیا خود انتظار فرجم از فرجه؟ حضرت ان الله عز و جل یقول، حضرت در جواب استشهاد میکنن به یه آیه قرآن که ان الله عز و جل یقول فانتظروا انی معکم من المنتظرین. هرچند در اون آیه شریفه که در سوره سجده و یونس سه جا در قرآن این آمده، شبیه به این مضمون این آیه آمده، منظور نبی گرامی است که در اونجا بوده که به نبی میگه قل به اونها که فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اما اینجا حضرت داره چیکار میکنه؟ اینو استناد میده انی معکم من المنتظرین رو به کی؟ به خود خدای تعالی، چنانچه چند روایت دیگه هم تو همین مضمون آمده که انتظار رو داره به خود خدا هم، اینی معکم من المنتظرین، منتها اینی معکم من المنتظرین در مرتبه فعل دیگه، یعنی به عنوان به اون انفعال در خدا راه ندارد دیگه. اینجا میفرماید که حضرت جواب با این داد که آیا لیس انتظار الفرج من الفرج، حضرت فرمودن که ان الله عز وجل یقول فانتظروا اینی معکم من المنتظرین، که این جواب خیلی جواب زیبایی است در بهار 5 جلد 52 صفحه 128. این روایت که دارم میخونم همش مال جلد 52 از صفحه 122 به بعد، این روایت که میخونم اگه آدرسش رو نخوندم تا حالا همه مربوط به اونجاست. یا در روایت دیگری از امام رضا علیه السلام عن البزنطی قال، قال رضا علیه السلام ما احسن الصبر و انتظار الفرج، چقدر این دوتا صبر و انتظار، صبر و انتظار هر دو مرتبطن با هم. صبر یعنی چی؟ یعنی همون در حقیقت صبری که تو دایره علم تو دوران غیبت، تثبیت و ثبات استقامت در دوران غیبت، که این صبر با استقامت در دوران غیبت و راسخ موندن و تثبیت داشتن بر ایمان، با ایماندن بر ایمان، صبر بر ایمان است که در اونجا ذکر میکند. میفرماید ما احسن از صبر و انتظار و اما سمعت قول الله، قول الله تعالی فرتقبو انی معکم رقیب، اینجا به این آیه استشهاد کرده فلتقه بو، شما هم در قد مراقب اینی معکم رقیب، من هم همراه شما مراقب، و قولو عز وجل وانتظرو اینی معکم من المنتظرین، یا فعلیکم به صبر فانهو انما یجیع الفرج علالیاس، اون وقتی که دیگه آدم از راه های عادی راه رو باز نمیبینه به مرتبه یأس میرسد. اون آیه شریفه چیه که در مورد نبی گرامی حتی یقول الرسول بله و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، که این تعبیر سنگینه. حالا این نسبت بدیم به و الذین آمنوا معه که متى نصر الله رو، اما زلزلو اینقدر سنگین میشه که ارکان وجودی اینا چی میشه، که قطعا به نبی نمیشه زلزلو رو نسبت داد. زلزلو به لحاظ چیه؟ به لحاظ و الذین آمنوا معه دیگه، که اون جمع یعنی اون استناد دادن به اون جمعه، اما خیلی سنگین شده کار که تو تعبیر قرآن با این تعبیر آمده. میفرماید که انما یجیء الفرج علی الیأس، یعنی از تمام اون نظام ظواهر و قواعد عادی و اون چیزی که به عنوان اسباب ما میدیدیم دیگه مایوس که شدیم اونجا، یعنی تورستن به توحید. یأس یعنی یأس از اسباب، یأس از اسباب دنبالش چی رو میاره؟ یه موقع از یأس از اسباب مایوس شدن از نجات رو برای انسان میاره، این کار شیطانی، اما یه موقع از یأس از اسباب ارتباط با خدا رو بیشتر میکند، انسان رو متصل میکند، این یأس فرج است، این یأسی است که به فرج میرسونه. پس یأس مذموم نه، یأسی که انسان رو مایوس میکنه از اینکه کاری بشه کرد دیگه در حقیقت نجاتی در این، نه، یأس از نجات به نحو چی؟ به اسباب، یأس از نجات به اعمال، یأس از نجات به افراد. این میگه تمام که شد اون موقع در حقیقت چی میشه؟ اون موقع فرج، انما یجیء الفرج علی الیأس فقد کان الذین من قبلکم اصبر منکم، اونها خیلی صبر زیادتری از این کردن، نه اینکه از دوران کسانی که در دوران غیبتن اصبرن، میگه فقد کان الذین من قبل من فقد کان الذین من قبلکم اصبر منکم، خطاب در حقیقت به کسانی که زمان امام رضا علیه السلام بودن، یعنی صبرشون بیشتر از شما بوده و الهی داره در دوران غیبت صبوری با لذا میگه شیعتونا اصبر مننا، در اونجا تعبیر خیلی زیبایی در رباتش شیعتونا اصبر مننا. من اینو تمام بکنم میترسم که این دو سه تا روایت دیگه بخونم این آخرش رو بکنم دیگه. میفرماید که به اصطلاح کلینی نقل میکنند رحمت الله علیه عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جلت فتاد متاع الفرج فقال یا ابا بصیر انتم من یرید دنیا، منظور دست فرج که میگی یعنی همین بحث دنیایی، یرید دنیا، من عرف هذا الامر فقط فرج عن به انتظاره، این فرج براش محقق شده با همین انتظارش، من عرف هذا الامر، این در حقیقت زمان امام رضا علیه السلام، زمان امام صادق علیه السلامه، میگه فرج براش محقق شده. پس فرج به معنای این که بدنی در دنیا در کنار در حقیقت دیگر بدنهای بعضی بشه فقط نیست، من عرف هذا الامر، معرفت این امره، معرفت ابو هارون مکفوفه، معرفت اون گونه است که فرج محقق شده. حالا روایات تازه این بحث انتظار فرج بود، حالا بحث این بود که خود حقیقت فرج چیه و بحث این که در برای رسیدن به فرج باید چیکار کرد. تو این باب ایشالله دسته های روایات بعدی رو در خدمتشون و محضرشون ایشالله هستیم و استفاده میکنیم و ایشالله در وجودمون هم محقق بشه، ایشالله بهرمند بشیم از صحبت های جناب آقای، از به اصطلاح مرثیه ای که جناب آقای میریان عزیز ما میخونن، ان شاء الله بهره مندشی به صلوات بفرستیم.